در زندگی من برای همیشه ایجاد بشه و پایدار بمونه.
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
طراحی بی‌نظیر، نور خیره کننده، شارژ دهی فوق‌العاده. با نامی نور نگران قطع برق نباشید. نامی نور تولید کننده انواع چراغ‌های اضطراری هوشمند، محیط زیستی سالم و پرنور با محصولات نامی نور.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و زامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
شبتون سرشار از مهربانی، مهربانی کسانی که براشون عزیزین، براتون عزیزن. الهی که بهترین ها برای شما نازنین شنوندگان رقم بخوره. ممنونم که تا این لحظه با ما بودید. فرصت دارید بیشتر با ما باشید. شبهای رادیو تهران هم بسیار شنیدنی است و همکارانم با برنامه‌های خوبی در خدمت شما هستن. قرار هست که برنامه چراغ رو تقدیم حضورتون کنیم. از طرف خودم و همه همکارانم از شما سپاسگزاری میکنم. در بخش دوم از حضورتون مرخص میشیم. ادامه برنامه چراغ در بخش سوم خواهد بود که پیشنهاد میکنم حتما شنوندگی این برنامه هم باشید. شب شما نورانی مردم، شب بخیر.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
ای شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا؟
تنها روایت گذشته نیست، آینه ایست که امروز ما را روشن می کند و فردای ما را شکل می دهد. وقتی به صفحه های کهن سرگذشت انسان نگاه می کنیم، رد پای تصمیم هایی را می بینیم که نسل ها را ساخته یا ویران کردند. آری، تاریخ به ما یاد می دهد که هیچ رویدادی در خلأ رخ نمی دهد و هر تحول بزرگ ریشه در تجربه های پیشین دارد. بی اعتنایی به تاریخ یعنی چشم بستن بر مجموعه ای از درس های آزموده شده، همان خطاهایی که اگر آنها را نشناسیم ناگزیر دوباره تکرارشان خواهیم کرد. در صفحات تاریخ نشانه‌های از شجاعت، تدبیر، همبستگی و حتی لغزش‌های بشر نهفته است. گنجینه‌ای که می‌تواند چراغ راه امروز باشد. اگر تاریخ بخوانیم، می‌آموزیم که مسیر ملت‌ها چگونه ساخته شده و چگونه می‌توان آینده‌ای روشن‌تر رقم زد. توجه به تاریخ، توجه به هویت و ریشه های ماست. پلیمیان دیروز و امروز که ما را در برابر طوفان های زمانه استوارتر می کند. برنامه چراغ تاریخ از شبکه رادیوی تهران دعوتی است برای ورق زدن دفتری بزرگ و شنیدن روایت‌هایی که هنوز برای زندگی ما حرف‌های تازه دارند. به نام خدا. سلام بر شما بزرگواران و شبتون به خیر. شب به خیر عرض می کنم به همه شمایی که همینک همراه ما هستی در برنامه چراغ تاریخ رادیو تهران، همراهان همیشگی و نازنین و دوست داشتنی و فرهیخته رادیو تهران، شنوندگان تاریخ دوست این برنامه جانانه تاریخی که در محضر شما تا ساعت 11 شب ارائه خواهد شد. امشب شب قشنگیه، شبیه که میتونیم در کنار هم مرور تاریخی داشته باشیم بر پوزه تاریخ این مرز و بوم کهن، ایرانی که جانانه و عاشقانه دوستش داریم. امشب آدینه 28 آذر ماه 1404 با هم به دهلیزهای تو در توی تاریخ ایران، جهان و تهران سفر می‌کنیم. کارشناسان، تاریخدانان و پژوهشگران در این سفر تاریخی ما را همراهی می‌کنند و افتخار ماست که در محضرشون هستیم. من فاطمه نیرومند و همکاران بسیار عزیز و دوست داشتنی خودم که یکی دونه‌های رادیو تهران هم هستند، آقای محمد رضا پاکزادیان مهربان، تهیه کننده محترم، جناب آقای آرش امجدی عزیز، نویسنده و سردبیر که خدمتشون هستم و میآموزم از محضرشون، همینطور هماهنگی برنامه که خیلی زحمت میکشن، یک جوان فوق‌العاده و فعال و دوست داشتنی در کنار ما هستن، جناب آقای حمید رضا لشینی عزیز و خانم مهندس سمانه محمودیان صدا بردارمون. همه این جمع افتخارشون اینه که در کنار شما هستن و در عبور عمر و گذر عمر شما این فرصت رو به ما میدین که ما در کنار شما باشیم. افتخار ماست تا حوالی ساعت 23:11 شب ما در کنار شما به امید حضرت حق خواهیم بود. عرض کنم خدمت شما که سامانه پیامکی هم داریم مثل همیشه 3094 آماده دریافت پیام های شماست. اگر درباره موضوع امشب پرسشی دارید، نکته‌ای به ذهنتون میرسه یا دوست دارید تجربه و دانسته تاریخی خودتون رو با ما در میون بگذارید، ما در خدمتون هستیم و قطعاً با پیامک های شما برنامه میتونه پربارتر بشه و به همه ما در شناخت تاریخی کمک کنه. مشتاقانه منتظر همراهیتون هستیم تا با کمک شما شنوندگان عزیز گفتگوها زنده تر، مفیدتر، شادابتر و مؤثرتر به پیش بره. اولین بخش برنامه رو با تاریخ معاصر ایران آغاز می‌کنیم. در گفتگوی حضوری با جناب آقای دکتر شاداب عسکری، پژوهشگر تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی، از نگاه ایشون جنبه‌های گوناگونی از این دوره تاریخی ایران که معاصر هم هست رو بررسی می‌کنیم. جناب آقای دکتر عسکری عزیز و محترم، سلام عرض میکنم به برنامه چراغ تاریخ رادیو تهران، بسیار خوش آمدید، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما مخاطبین محترم و همکاران محترمتون عرض سلام و ادب دارم. بسیار خرسندم که در این جمعه مجدد این فرصت در اختیار من قرار گرفت که در خدمت شما و تمامی دوستان حضور داشته باشم.
درود بر شما، خیلی متشکرم بابت در واقع حضور شما در برنامه چراغ تاریخ رادیو تهران. همه دوستان میدونن که شناخت تاریخ چراغی است که راه آینده رو روشن میکنه برای ساختن ایران عزیزمون، و ملتی که تاریخ خودش رو بشناسه هویت و ریشه هاش رو حفظ میکنه. جناب عسکری، یکی از مباحث مهم سالهای پایانی قاجار قرارداد 1919 یا 1919 که همیشه درباره پیامدها و اثراتش بحثای مختلفی مطرح بوده. آیا این قرارداد ارتباطی با شکلگیری ارتش نوین دوره رضا شاه داشته و آیا میتونیم تأسیس ساختار جدید نظامی رو امتداد همون طرح‌ها و مقدماتی بدونیم که در قالب قرارداد 1919 دنبال میشده، یا اینکه این دو مسیر جداگانه‌ای داشتن که فقط در برخی نقاط به هم رسیدن؟ بفرمایید، مدیریت زمانم که در دست شماست.
صدا میکنم. همونطوری که در هفته های گذشتم خدمت شما و مخاطبین محترمتون عرض کردم، در دوران قاجار ایران فاقد یک ارتش منسجم و یک دست بود. پایان جنگ جهانی اول یه تغییراتی در تمامی ساختارهای و باورهای قبلی در حوزه های مختلف به خصوص در حوزه نظامی در جهان ایجاد کرد.
بله.
که و این همراه شد با ایجاد کشورهای جدید که به واسطه تجزیه امپراتوری عثمانی در منطقه ایجاد شده بودند، و تغییراتی که در حکومت کشورها با باعث شد که حاکمیت نظامیان در رأس قرار بگیره. طور مثال در ترکیه ما آتاتورک رو داشتیم، در عراق فیصل اول رو داشتیم، افغانستان امان الله خان رو داشتیم و در کشور چی جنرال چیانکایچک رو داشتیم. از اون طرف خواست و اراده انگلیس هم خیلی مهم بود.
بله.
خصوصا که دیگه حالا روسیه هم کنار داشت میرفت. روزنامه تایمز لندن 1916 در قسمتی از یه مقاله می‌نویسه انگلستان در جنب هندوستان ایرانی می‌خواهد قوی، زبردست و حکومتی می‌خواهد جاندار و توانا.
بله.
نه این که همانند بچه سیلی خورده از پیش هر کسی به دیگری پناه ببرد.
بله.
خب بر این اساس و به واسطه این باورها قرارداد 1919 شکل گرفت. حالا قبل از این که به اون میرسم باز یه توضیح دیگه بگم که تا سال 1916 روس‌ها کماکان سودای تصرف کامل ایران و دسترسی به آب‌های آزاد رو داشتن. شکست روسیه از ژاپن در سال 1904 همچنین توسعه قدرت نظامی و صنعتی آلمان و شروع تحرکات و انقلاب داخلی روسیه که از 1905 آغاز شد هم مؤثر بود. انعقاد قراردادهای 1907 و 1915 با روسیه و انگلیس توسط ایران که کشور ایران ابتدا به سه قسمت و بعد دو قسمت تقسیم کرد خیلی اثر داشت و سرانجام انقلاب اکتبر 1917 و سرنگونی حکومت تزاری که خود این باعث بروز چند موضوع مهم دیگه شد.
صحیح.
یک، افشای قراردادهای محرمانه و سری دولت تزاری که خب بخشیش هم به ایران برمیگشت. قرارداد محرمانه ساکس پیکو بین انگلیس و فرانسه که کشورهای منطقه رو تقسیم کرده بودن که تو این تقسیم وضعیت ایران به انگلیس تعلق گرفته بود. قرارداد محرمانه روسیه و انگلیس که قسطنطنیه و تنگه‌های بسفور و داردانل رو به روس‌ها داده بودن و الحاق منطقه بی‌طرف ایران رو به انگلیس تو قرارداد 1915 یه منطقه بی‌طرفی در نظر گرفته بودن که این به ایران به اصطلاح تعلق می‌گرفت. خیلی صادقانه اگر بخوام خدمت شما و مخاطبین محترمتون عرض بکنم، ایران 100% در معرض تجزیه قرار داشت.
حالش هم اشاره بفرمایید. خواهش
ببینید بکنم. اگر انقلاب اکتبر انجام نشده بود ما بحث کردها رو داشتیم، ما بحث اعراب رو داشتیم و
بله.
اساساً کشورهای برنده جنگ به دنبال کشورهای بزرگ و نیرومند نبودن.
صحیح.
تنها دلیلی که ایران حفظ شد هم مرزیش با هندوستان بود و این که از اون طرف با روس‌ها هم مرز بود. انقلاب بولشویکی، انگلیسی ها می ترسیدن که روس ها از طریق ایران بیان و به هندوستان دسترسی پیدا کنن، چون مستظر هستین دیگه پاکستان اون موقع جزی از هندوستان حساب می شد. به همین دلیل ایران واحد و ایجاد یک ارتش در ایران واحد خیلی خیلی موضوع جدی شد.
صحیح.
و به اصطلاح مد نظر قرار گرفت. خب لورد کرزن وزیر خارجه انگلیس به دلایل قرارداد 1919 رو مطرح کرد که
قراردادی که خواهید گفت
بله قرارداد 1919
بله چون بعد اشاره بکنیم به صورت مستقیم
که ایران مهمترین حلقه در ایجاد حصار به دور روسیه محسوب میشه. به واسطه تأسیس جامعه ملل و امضای منشور عام تجاوز مستقیم به استقلال کشورها و منظم کردن خاک آنها به کشورهای فاتح رسما دیگه ممنوع شده بود.
بله.
یعنی بعد تکلیف ایران رو به عنوان یک کشور مشخص می‌کردن. اشغال و تحت الحمایه کردن دائمی ایران هم با بیش از 1000 کیلومتر مرز با روسیه یک انتحار سیاسی مصلوب میشد و البته چند تا موضوع دیگه که اونها هم همه در همین به اصطلاح موارد گنجونده بود. خب بعد از 7 ماه مذاکره پنهانی در سال 1298 خورشیدی با برابر سال 1919 میلادی تحت شرایطی که مبلغ 400 هزار تومان رشوه به سه وزیر عاقد شامل نخست وزیر شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله وزیر خارجه و شاهزاده اکبر میرزا صارم‌الدوله وزیر دارایی که به اینها ارکان ثلاثه میگفتن واگذار میشه. خب این با مشکل روبرو شد، به اونش کاری ندارم. این قرارداد 6 تا ماده داشت. ماده اولش بر تمامیت و استقلال ایران تاکید داشت که حالا اینجا دیگه این بحثیه که دیگه بعد در مقابل روسیه کشور متحد باشه. بحث اعزام تعداد بیشماری مستشار، سومین که میشه گفت اصلی ترینش میگه ایجاد ارتش متحد و شکل. از اینجا به اصطلاح مشخص شد که انگلیسی ها برنامه بسیار جدی برای ارتش و کشور ایران دارن. یکی از نکات جالب در این خصوص اینه که یکی از کمیسیون هایی که در این ارتباط تشکیل شد و حدود یک سال و نیم داشت کار بررسی انجام میداد، کمیسیون نظامی بود.
بله،
این کمیسیون نظامی 7 نفر از افسر ارشد انگلیسی و 7 نفر از افسر ارشد ایرانی درش داشتن بررسی میکردن. به این نکته خیلی توجه کنیم چون بعداً به این کار داریم. تمام زوایای کار رو اینها در نظر گرفته بودن، همه تقسیمات چی باید کجا باشه مشخص بود، فقط بعد یک سازوکار اجرایی شروع میشد، یعنی دیگه طرح نقشه لازم نبود. اما چند تا اشکال داشت. یکی، ارتقای افسران ایرانی فقط تا درجه ستوان یکی بود. از درجه سروانی تا سرلشکری همه باید انگلیسی، استرالیایی، نیوزلندی و حتی هندی باشن. حالا تو کشور ما ارتش باید اونطوری باشن. دو نفر افسر امضا نکردن.
استعمار یعنی همین دیگه.
دقیقاً. بله. دو نفر امضا نکردن که یکیش کلونل فضل الله خان بود که اتفاقا تحصیلات خودش هم تو انگلیس انجام داده بود، اما زمانی که براش مشخص شد که سپهدار رشدی که اون موقع وزیر جنگ بود با این موضوع موافقه، استعفا کرد و امضا نکرد و در روز اول عید 1299 خودکشی معناداری کرد. این قرارداد تمام کارهای لازم برای ایجاد ارتش رو پیش بینی کرده بود.
بله، عرض کنم که البته که باید برم و سوال بعدی رو بپرسم، اما تو همین در واقع مقطعی که الان هستی میخوام عرض بکنم خدمت دوستان که قرارداد 1919 ایران، قرارداد وثوق الدوله که دفعات قبل شما هفته های قبل اشاره فرمودید،
بله،
یعنی توافقی بود که در سال 1298 شمسی 1919 میلادی میان ایران و بریتانیا امضا شد.
بله، درسته. دقیقا.
در دوره قاجار و نخست وزیری میرزا حسن خان وثوق‌الدوله.
من با افتخار میگم حاضرم بیام شاگردی شما رو تو مدرس تاریخ داشته باشم.
نفرمایید خیر، این علایقی هست که ما تاریخ وطنمون رو باید بشناسیم.
دقیقا.
اگر میخوایم خطاهای تاریخی برای آیندگان نداشته باشیم. آقای دکتر یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. همیشه فکر میکنم که ما تو این مقطع تاریخی چه وظیفه‌ای داریم و چطور باید به پیش بریم توی زندگیمون و در حراست و پاسداری از وطنمون که 50 سال دیگه 100 سال دیگه که راجب ما قضاوت خواهد کرد تاریخ. ما هم الان داریم تاریخ رو میسازیم.
بله،
پس این نکته بسیار مهمیه که عذرخواهی میکنم هم گذشتمون رو باید بدونیم و هم تلاش بکنیم خودمون وقتی که در نگاه نسل‌های بعدی به عنوان گذشتگان محسوب میشیم آبرومند باشیم.
حتما هم.
این خیلی به نظرم نکته مهمیه و من نگاهم رو به جلو و نسل جدیدمون هست و وظیفه تاریخی که ما الان باید تاریخ ساز باشیم در حراست از وطنمون، ایرانمون که جانمونه، نفسمونه، عشقمونه.
انشاءالله
که اینطور باشه. خب توضیحات حضرت عالی رو شنیدیم. جناب دکتر عسکری، با وجود تلاش‌های پراکنده نظامی در دوره قاجار بسیاری معتقدند که حکومت توان ایجاد یک ارتش واقعی را نداشته. با این مقدمه خیلی کوتاه خواهش می‌کنم در این باره بفرمایید که آیا زیرساخت‌های لازم برای تشکیل ارتش در اون زمان مهیا بوده؟
من در مقام پاسخ این خدمتتون عرض می‌کنم که تمامی زیرساخت‌ها وجود داشت، اراده‌اش وجود نداشت. به طور مثال تشکیل وزارت جنگ در سال 1238 هجری قمری.
بله.
خب به وقتی شما وزارت جنگ دارین، بعد تابعات به اصطلاح زیر مجموعهش بعد ارتش و تشکیلات هم باشه دیگه.
درسته.
این ساختار بود. وجود نیروهای نظامی متعدد. ما بریگارد قزاق داشتیم که از 1259 سفر دوم ناصرالدین شاه به روسیه شکل گرفته بود. پلیس جنوب رو داشتیم که اونم تقریبا مقارن با همون سال تحت نظارت انگلیسی‌ها در جنوب به اصطلاح شکل گرفته بود.
یعنی اون زمان در واقع بخش نظامی ایران کامل در دست مستشاران انگلیس بوده.
دقیقاً همینو میخوام بگم. یکی از مهمترین دلایلی که این ارتش به صورت منسجم شکل نمیگرفت برای این که هر قسمتش دست یک سری مستشار بود. قسمت شمالی قزاقا بودن و روسا جنوبی پلیس جنوب بود و انگلیسی ها ژاندارمری افسران ایتالیایی بودن که خیلی زود جاشون رو به سوئدیا دادن. شهربانی سوئدیا بودن و بریگارد یا تیپ مرکزی هم که افسران سوئدی و لهستانی اومده بودن و همگی در اونجا حضور داشتن و به اصطلاح کار میکردن. خب
تمام کارا رو کردن که استقلال سیاسی ایران رو غصب بکنن.
نکته ای که وجود داره سرکارخان نیرومند این بود که این نیروها حافظ منافع ملی ایران نبودند. یعنی در جایی که قزاق مأموریتش با منافع روسها در تضاد بود، اون مأموریت اجرایی نمیشد. پلیس جنوب اگر مأموریتش با به اصطلاح منافع انگلیسی ها در تضاد بود، اون مأموریت اجرایی نمیشد. منافع ایران اصل نبود، حاشیه بود. خب بعد مراکز آموزشی گوناگونی هم داشتیم. مثلا ما مدرسه دارالفنون رو داشتیم، مدرسه کادت رو داشتیم، مدرسه دیزیون قزاق رو داشتیم، مدرسه افراد اوچنیکامان داشتیم، مدرسه ژاندارمری داشتیم، مدارس بیتاری، وکیلی، مبارشت. ببینید من اینو میخوام به شما بدم، از لحاظ مدارس، تشکیلات و سازماندهی ما هیچ مشکل نداشتیم. فقط میگم اون اراده نبود و اینکه یکی احساس تعلق و خاطره بکنه که باید همه اینها زیر یک بیرق قرار بگیرن و تحت فرماندهی یک نفر باشن. این در زمان
میتونیم بگیم خیانت بوده دیگه.
بله دیگه.
یعنی خیانت به وطن، خائنینی که در حال داشتن حکمرانی میکردن و اینطور راحت به حراج گذاشته بودن ایران ما.
و حتی حضور افسران تحصیل کرده در دانشگاه‌های نظامی فرانسه، روسیه و تا حدودی آلمان هم داشتیم. امان الله جهانبانی، فضل الله زاهدی، سپهبد امیر احمدی،
تفکر اونا رو گرفته بودن،
سرلشکر شیبانی، کرنل پسیان و امثال هم. یعنی میخوام بگم همه زیر ساختا فراهم بود، فقط این باید یک اراده اینها رو به هم بچسبون.
بله.
این اراده از بعد از مطرح شدن قرارداد 1919 ایجاد شد.
صحیح.
یعنی حالا دیگه انگلیسی ها احساس میکردن که بایستی اینو داشته باشن و از این رو به فکر ایجاد یک قدرت یکسان و تجمیع شده در ایران بودن.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. عرض کنم که در برهه‌های از تاریخ حکومت‌ها برای ایجاد ثبات، تمرکز قدرت و دفاع در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی به سمت تشکیل ارتش‌های رسمی رفتن. اما همواره این پرسش مطرح بوده که شکل‌گیری ارتش چه پیامدهایی برای ساختار سیاسی و اجتماعی به همراه داشته، از تقویت امنیت بگیر تا احتمال تمرکز بیش از حد قدرت و حالا موارد دیگه که شما اشاره خواهید کرد. با توجه به این زمینه چرایی تشکیل ارتش چی بوده و این تصمیم چه تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته؟
من خیلی صادقانه خدمتتون عرض کنم، نمیشه گفتش که تشکیل ارتش بد بوده یا خوب بوده. هم آثار خوبی داشته، هم آثار بدی داشته. من از آثار خوبش میگم ایجاد یک تشکیل منسجم و سازماندهی شده. این خیلی خوب بود. بالاخره این کار اجرایی شد.
صحیح.
و نیروها همه با هم دیگه همین که از زیر یوغ حالا کشورهای مختلف خارج شدن. حالا بگذاریم که همین یک ارتش ایجاد شدم زیر نفوذ انگلیسی ها بود. ولی حداقل حالا دیگه یک کشور بود. چند تا کشور نبود.
صحیح.
دوم این که کم کردن قدرت حاکمان محلی. در شهرهای مختلف حاکمان محلی برای خودشون نیروهایی داشتن و کارهایی میکردن.
بله.
خرید تسلیحات و تجهیزات جدید هم برای ما بسیار خوب بود و سرکوب حرکات تجزیه طلبانه مثل سیمیدقو. این هم خب